بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ایام غمبار فاطمیه قرار داریم. به نظرم رسید که به مناسبت بحث چهارشنبه تبرک بجوییم به نقل یک حدیث از امام باقر علیه السلام که مرحوم فرات کوفی، ابراهیم ابن فرات ابن فرات کوفی نقل میکنه. میدانید که جزء قدیمی ترین و از قدیمی ترین تفاسیر شیعه تفسیر فرات کوفی است که در یک جلد چاپ شده، تحقیق شده و در دسترس هست. جناب فرات در ذیل آیه 100 و 101 از سوره مبارکه شعرا، فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، ذیل اون آیه روایتی رو نقل میکنه قابل توجه. روایت مفصله و یه نکاتی رو من ازش عرض میکنم که میگه ان ابی عبدالله جعفر ابن محمد علیهم السلام، بکنم آدرس رو فقط یادداشت کنید بعداً ببینید. قاعدتاً این روایت باید در تفسیر البرهان و کنز و دقائق و نور و ثقل اینا باشه. از تفسیر فرات رفته اونجا احتمالاً، اگه تفسیر فرات رو در اختیار ندارید، گرچه در این نرم افزارها هست. جناب فرات نقل میکنه که امام صادق فرمودن که قال جابر لعبی جعفر علیه السلام، تا اینجاش از امام صادق. جناب جابر خدمت امام سوال میکنه جعل تو فداک یبن رسول الله حدثنی به حدیث فی فضل جدتک فاطمه علیها السلام ازا انا حدست و به شیعته فرهو بذالک. حدیثی راجع به حضرت بفرمایید جدتون فاطمه که من وقتی برای شیعه میگم شیعه رو خوشحال کنه. قال ابو جعفر حدثنی ابی عن جدی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال. حالا نکته ای که شما بزرگواران باید دقت کنید، اولا سوال کننده جناب جابر که خب انسان متفکر و ماجراجو و اون احادیث عجیب و غریبی که راجع به جابر هست و مثلا بسیاری از اسرار رو به جابر میگن به دیگران نگفتن چون دیگران تحملش رو نداشتن، بحثایی که راجع به جابر هست. خب گوینده هم امام باقر هست، اونم با این سند عالی حدثنی ابی عن جدی عن رسول الله، گرچه خب امام باقر که نمیخواد سند ارائه بدن. بعد حضرت می‌فرمایند که اذا کان یوم القیامه نصب للانبیاء و رسل منابر من نور فیکون منبری اعلا منابرهم یوم القیامه. منابری گذاشته میشه، همه پیامبران و رسل روی منبر، ولی منبری که برای من گذاشته میشه از همه بلندتره، که خب این میدونید در واقع تجسم دنیاست، یعنی منبر اونجا ممکنه بعضی منبرشون یک پله داشته باشه، بعضی دو پله، بعضی هزار پله، جهتش هم توسعه مثلا شریعتشون در دنیا. اگر پیغمبری پیغمبر خانواده خودش بوده تا پیغمبر کشور خودش، پیغمبر زمان خودش، پیغمبر همه زمانها و همه مکانها، پیامبری که هم جهانی باشه، هم جاودان باشه، هم جامع باشه، این منبر اونجا اتفاقی نیست که همینطوری بگن شما قدرت بلنده برو اینجا، اون قدرت کوتاست. اگر این منبر بالاترین منبره، چون دین او دین اکمله، مثلا حساب قیامت ریزش حساب دیگه، الوزن یوم اذن الحق، هیچ چیز دیگه نمیتونه میز باشه جز حق. این که میگه اعلا منابره منبر منه، از باب تجسم آنچه که در دنیا رخ داره. بعد میفرمایند که ثم یقول الله یا محمد اختب صلی الله فاختب به خطبتن یا خطبتن لم یسمع احد من الانبیاء و الرسل. همینطور من اجازه میدید عرض کنم، بنابراین شد که روایت ببینید، حدیث جالبیست. بعد داره که ثم ینصب للاوصیا، برای اوصیا منبری گذاشته میشه و برای علی ابن ابی طالب، باز منبر علی از همه منابر بالاتر و بلندتره که وچش گفته شد. ثم ینصب لاولاد الانبیاء والمرسلین منابر من نور فیکون لبنی و سبتی و ریحانتی ایام حیاتی منبر من نور. برای حسنین علیهم السلام هم منبری گذاشته میشه و همینطور برای سایر ائمه، البته تعبیر سایر ائمه رو نداره، ولی چون قبلش گفت که ثم ینصب لاولاد الانبیاء والمرسلین، برای سایر ائمه هم گذاشته میشه. نکته قابل توجه و ربطش به ایام اینه، ثم ینادی المنادی و هو جبرئیل علیه السلام، یا ینادی مناد نسخه بدل، عین فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، عین خدیجه بنت خویلد، عین مریم بنت عمران، عین آسیه بنت مزاحم یا مزاحم تلفظش شک دارن، عین ام کلثوم، ام یحیی بن زکریا ام کلثوم، فیقمنه. حالا اینها نکته جالبش باز برای بعضی از بحث‌های اجتماعی و روز اینه که خداوند همچنانی که مردانی رو معرفی میکنه به عنوان اسوه و الگو، زنانی رو همونجا نشون میده. همینطور که در قرآن ضرب الله مثال میزنه از دو زن برای اسوه گمراهی و دو زن برای اسوه هدایت. حالا اینجا چون قیامت هم در واقع تجسم همین شریعته و همین فرهنگه، در کنار مردانی مثل پیامبران و اوصیا و ائمه، زنانی هم اونجا به اصطلاح مطرح میشن. فیقومن، این زنها هم قیام میکنن، حضور پیدا میکنن. فیقول الله تبارک و تعالی یا اهل الجمع لمن الکرم الیوم، ای اهل قیامت، کرم و بخشش و گذشت، کرم دیگه، حالا چجور کرم رو تو فارسی معنا کنیم، مال کیست؟ فیقول محمد و علی و الحسن و الحسین و فاطمه لله الواحد القهار، کرم از آن توست، از آن خداست. بعد خداوند می فرماید یا اهل الجمع، من خلاصه می کنم، اینی قد جعلت الکرم لمحمد و علی و الحسن و الحسین و فاطمه، من این کرم رو منتقل میکنم به اونها و اونها میشن خلیفت الله به تمام معنا. یا اهل الجمع، باز خداوند میگه تعت الرؤوس و غزو الابصار فان هذه فاطمه تسير الى الجنه، یعنی اینجا دیگه فقط فاطمه مطرح میشه، محوریت میشه با فاطمه. تو اون سلام صلوات معروف اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها، یعنی محور فاطمه میشه. اینو خوش تأمل کنید، اللهم صل علی مثلا محمدین، در جای دیگه میگیم و آلهی مثلا بنتهی سهرهی، هرچی میگفتیم، اما تو این سلام مخصوص محوریت میشه با فاطمه، اینجا محوریت میشه با حضرت. باز طبق اون قانون که همه چی در قیامت حسابه، الوزن یوم اذن الحق، باید تأمل کرد که چطور اینجا محوریت، چون بعدش بحث شفاعته، شفاعت بسیار گسترده، قهرن باید تأمل کرد که این محوریت چه علتی داره. آیا مثلا این یک سمتی است که خداوند به حضرت میده؟ به یقین هم رسول خدا شفیع هست، هم ائمه، هم عالمان، هم شهدا، اینجوری روایات داریم. اما محوریت شفاعت با کیه؟ شاید این شأن به حضرت داده میشه، چون اینجا ادامه دیگه فقط حضرت محور میشه، بحثم شفاعت منافاتم نداره، میدونید شؤون تقسیم بشه، همینطور که مثلا مدیریت بهش به حضرت امیر داده میشه و اوست که میشه قاسم الجنت و النار، مدیریت و محوریت شفاعت با فاطمه باشه و این منافات نداره که دیگران هم حظی از شفاعت داشته باشه. نکته دیگه که اینجا قابل توجهه، انشاءالله توجه تردید میکنید، ببینید این تعت او الرؤوس غز و الابصار، ممکنه قائل بشیم که اینها تکوینه که بعضی ها گفتن، بعضی از بزرگان، نه تشریع. یعنی این بحث تکلیف نیست که سر و پایین بیاندازید، چشم رو برگیرید یا ببندید یا دنبال نکنید با چشم، قصد برگرفتن، کوتاه کردن، قصد زو. اصلا این ممکنه بگیم تکلیفه، اصلا سر میفته پایین و چشم نمیتونه دنبال کنه، همونطور که بعضی از عرفا میگفتن ماها دیگه جوری بود که اصلا دیگه همراهی نمی‌کرد گوش و چشم ما در معصیت. یعنی اگه فرزن هم میخواستیم نمیتونستیم. یا بعضی مثلا وقتی به نامحرم میرسن، نه اینکه چشمو میبندن، اوتوماتیک بسته میشه، این پلک ها میاد به هم، نامحرم رد میشه باز میشه. یا گوش ممکنه اصلا طرف داره غیبت میکنه اما اون اصلا نمیفهمه، هرچی بخواد میفهمه، هرچی نخواد نمیفهمه. گاهی وقتا شده ما خودمون داریم مطالعه میکنیم، اخبارم داره میگه نمیفهمیم، زیاد پیش میاد چون نمیخوانیم، اما اون یکی داره اخبار گوش میکنه یه چیز دیگر نمیفهمه. بارها اتفاق افتاده، داریم مطالعه مثلا داره میگه، تلویزیون داره صدای بلند اخبار میگه، بگن چی گو میگید، مثلا حواسم اونجا نه. یعنی اینو دیگه گوش همراهی نمیکنه، تکبیرا کوتاه میشه. شاید تعتو ار رؤوس غزو الافسان هم تکوینی باشه، اصلا کشتر میفته پایین، چشم برگرفته میشه. بعد پس که خداوند میفرماید فان هذه فاطمه تسیر الی الجنه، فاطمه است که داره به سوی بهش میره، بعد میگه فیعتیها جبرئیل به ناقتن علی نور الجنه، جبرئیل میاد و ناقه‌ای رو میاره که با یه خصوصیاتی حالا در حدیث هست سوار میشه. این در واقع جبرئیل علیه الصلاه و السلام میشه مثلا در واقع حکم خادمی رو برای حضرت پیدا میکنه که جبرئیل باید فاطمه رو به سوی بهشت ببره. این در واقع دو چیزه، هم معلم، چون در دنیا اینا معلم بودن دیگه، جبرئیل معلم پیامبره، معلم فاطمه است، البته نه به وحی بلکه به تحدیث، چون حضرت نبی نبود ولی محدثه بود توسط جبرئیل. چنان که در دنیا جبرئیل فاطمه رو برد به طرف معارف و شریعت، اونجا هم باید این مجسم بشه، این باید مجسم بشه که جبرئیل فاطمه رو ببره به سوی بهشت. و چنان که اینها در واقع مقامشون در مقابل ائمه پایین تره، چون این جز معتقدات ماست با همه عظمتی که فرشتگان دارن، در اونجا هم حضرت سوار است و جناب جبرئیل پیاده، تطبیق اینجا با اونجا. و این همون در واقع فسجد الملائکه و کلهم اجمعون تجسم اونه. این سجده اونطور که بعضی از بزرگان گفتند و چه قشنگ هم گفتن، این سجده حالا شاید یه سجده تشریحی هم بود، اما این سجده سجده تکمینه، یعنی ملک در مقابل مقام انسان کامل الان هم ساجده و انسان کامل الان هم مسجود ملکه، الان هم مسجوده، اونم نه که یه قضیه بود تمام شد. پس سجد الملائکه الان هم ساجدون، را که اون مقام انسان کامل مقابل مقام ملک. خب اینا دیگه میدونید آثار دینی ما پره، این در واقع تجسم اونه. لذا بعدش هم میفرماد که هزار، صد هزار ملک از جانب راست، صد هزار ملک از جانب چپ حضرت رو مشایعت بکنن. شاید اینم باز تجسم این باشه، اینا به هدایت یافتگان، حالا صد هزار هم عدد که نیست که، اینها عدد تکثیریه، هزارانی هزار مثلا ملک، اینا به تعداد افرادی که انسانها هدایت کردن. ولذا در روایات داریم روز قیامت عالم در قالب امت محشور بشه. ما فکر میکنیم این امت نه این که نوه‌هاش و نتیجه‌هاش و احیانا تعدد زوجاتی داشته باشه، زوجاتش و اینا نیست، این اونایی که اینا رو هدایت کرده. لذا ممکنه یک کسی 3 نفره بیاد، یه عالمی 100,000 نفره بیاد، یه عالمی 10,000 نفر همراهش بیاد. انسانهایی که هدایت کرده در دنیا همراهش بودن در هدایت، اونجا همراهشن در هش، در نش. بعد میفرماید که حضرت داره میره به طرف بهشت، موقعی که میخواد نزدیک بهشت میشه، حضرت یه التفاتی میکنه، مکسی میکنه، علی باب الجنه. خداوند میفرماید یا بله یا بنت حبیبی مل ما التفاتک، این منم که نمیتونم تلفظ درست بکنم، مل التفاتک، برای چی توجه کردی در حالی که من گفتم وقد امرتو بکه الی جنتی، گفتم برو به طرف بهشت من. حال باز اینجا تعبیر جنتیه، نه الجنه، ولی نسخه بدر الجنه است. اگر جنتی باشه که نسخه اصلیه، میشه خیلی فرق گذاشت بین جنتی و الجنه. این اضافه بی‌معنا نیست. در قرآن هم تعبیر الجنه داریم هم تعبیر جنتی. مرحوم امام رضوان الله علیه می‌فرمود جنتی نه جنت. این اضافه تشریفی خیلی فرق داره. ممکنه همینطور باشه، بعضی ها وارد جنت بشن، بعضی وارد جنتی بشن، ممکنه اینها برحال. فتقول، اینجا حضرت صحبت میفرماید، به خدا عرض میکنه یا رب احباب تو ان یعرف قدری فی مثل حاضر یوم، دوست دارم که قدرم شناخته بشه و مردم بفهمن. داریم بعضی از آثار دینی که تنها جایی که قدر ائمه شناخته میشه آخرته، و جالب اینه که همه اون وقتی که میفهمن، چون اگر مجهول بماند خلاف حکمته. باید قدر ائمه فاطمه در یه جا خلاصه شناخته بشه و الا حکمت اقتضا میکن خلاف حکمت. حالا اینجا حضرت اینجور فیقول الله تعالی یا بنت حبیبی ارجعی فنظری، اینجا اون کرمه خودشو نشون میده که از خدا گرفتن اون کرم رو. اول گفت کرم مالکیه، فرمودن مال توست، خدا فرمود اگه مال منه من میدم به شما. اینا هم خوب استفاده میکنن، حسن استفاده رو. فنظری من کان فی قلبه حب لک او لأحد من ذریتک خذی بیده فادخلیه الجنه، کسی که در قلبش حب توست یا یکی از ذریه تو، او رو میتونی وارد بهشت کنی. حالا ببینید تعبیر نداره من کان فی قلبه ولایتون، خب حضر میتونستن بگن ولایت، یا مثلا بگن من کان مطیعن لکه مثلا. حب، و میدانید بین حب و اطاعت و ولایت فرق میکنه. اینم که حالا سوبسید میدین اینجا هی قاطیش کنین، حب مع العمل، حب مع الولایه، اینا دیگه سوبسیدهایی که ما میدیم و ما مخالفیم با این سوبسید دادن ها. خب البته این منافات نداره که طرف قبلا پدرش در اومده باشه، چون در روایات میدونید داریم که ما شیعیان خودمون رو و محبین رو در قیامت بالاخره دادرسی میکنیم. این حب یه جا خودشو نشون میده، ولی برزختون با ما نیست. حالا این با ما هم نیست، نه سلب مطلق، یعنی ما تعهد رو برزختون نمیدیم. حالا ممکنه 100,000 سال، 200,000 سال، 1,000,000 سال تو برزخ طرف رو آبدیدش کنن. به هر حال اینم عرض کردم که بعد وقت کسی نگن که زیدی نگید که خب این باعث سوء استفاده میشه. برزخ چیز کمی نیست. روزتون من ریاض الجنه و حفرتون من حفر نیران. اون لحظه‌ش هم اگر کسی بفهمه میلرزونه، نفهمه در که نمیفهمه دیگه. حالا هر شما بگید بذار نه سوء استفاده میشه، نه این که بگیم مگه ما امت مختاریم، نحن احباؤه و اولیاؤه. نه، خداوند مطابق گناه مجازات میکنه. متعال اگر یه انسانی رو کرمش به خاطر این محبتی که داره دستگیری کرد، این منافاتی هم نداره، برگزیدگی هم همراهش نیست. اگر گفتن شما رو در برزخ به اندازه که باید و حقتون باشه مجازات میکنن، بنا نیست که برگزیدگی ازش در بیاد. هیچ وقت هم شیعه این اخیراً دیدم بعضی از این نادانهای پرحرف که اخیراً مطرح کرده بود که برای شیعه به برگزیدگی خودش معتقده، نه شیعه الان ما داریم صحبت میکنیم به تقیه که نمی کنیم، معتقدیم اگر گناهی بکنه حتی بیشتر هم مؤاخذ میشه، چون مثل عالم که گناهش بیشتر دیرتر بخشیده میشه تا جاهل، 70 گناه از جاهل بخشیده میشه قبل از اینکه یک گناه از عالم بخشیده بشه، این برگزیدگی معناش نیست، مسئولیت بیشتره. البته کرم خدا جز عقاید ماست، کسی حب به اهل بیت داشته باشه و به همین حبم بمیره ها، نه این که آنقدر قوته ور بشه که بعد پناه بر خدا. بعضی ها با سب اهل بیت میمیرن، بعضی ها با قطع ولایت میمیرن، قطع محبت میمیرن. اگر این محبت رو بتونه با خودش ببره، خداوند کرم میکنه. هیچ کس هم نگفته کرم خدا حساب و کتاب داره. میدونید که عذاب خدا حساب و کتاب داره، کرم حساب و کتاب نداره. و اونی که بعده اینی که عذاب حساب و کتاب نداشته باشه، و الا کرم حساب و کتاب داشته باشه که میشه عذاب دیگه، نمیشه کرم، نمیشه فرض. اصلا کرم اونیست که بی حساب و کتاب باشه، فرض اونیست که بی حساب و کتاب باشه. خب بعد ادامه داره، من فکر میکردم این حدیث طول بکشه این مقدار. از بعدش استفاده میشه که بعد نوبت به شفاعت شیعیان میرسه که اونا دیگه دست به کار میشن. البته اینجا معناش نیست که کرم فاطمه تمام میشه، اما این باید یه مقدارم قدر شفیع شناخته بشه. اینکه گاهی بعضی از این نادان ها میگن کی مهربان تر از خود خدا، آدم چی نیاز داره که واسطه، خب من بیام رسول خدا رو واسطه کنم، خب میرم سراغ خود خدا که از رسول خدا مهربان تره. ببینید بحث شفاعت یه بحث اینه که آدم یه کسی رو واسطه کنه که خدا دیگه مثلا تعبیر قشنگی نیست از رو بره، تعبیر خوبی نیست، در مورد خدا نباید شوخی کرد، ولی حالا یه بحث اینه که عظمت شفیع شناخته بشه. خدای متعال اگر میفرماد پیغمبر رو شفیع کنید، امام رو شفیع کنید، میخواد اینا قدرشون شناخته بشن. یه مقدار اینه، ولی میگه مستقیم بید پیش خود من و بیریم هم بعضی وقتا بیریم هم نتیجه میگیریم. به شما عرض بکنم خیلی ها میرن نتیجه میگیرن، دورم نمیزنن، مستقیم دست خود خدا میزنن. ولی یک نگاه به شفاعت اینه که قدر شفیع معلوم بشه. اینجا حضرت همون قدر من رو بفهمون، قدر من رو که اینا بدونن. بعد خدا فهمون قدر تو به اینه که تو شفیع بشی، قدرت معلوم بشه. رسول خدا وقتی قدرش شناخته میشه که مردم بدونن او شفیعه و خداوند او رو شفیع قرار داده. با اینکه خدا مهربانه، خداوند بحثی درش نیست. در هر صورت شیعیان هم شفاعت میکنن. تا اینجا اون نکته شاد که گفت جابر گفت وقتی نقل میکنم شیعیان شاد بشن، اینه فرمود والله لا یبقى فی الناس الا شاکون او کافرون او منافقون، فقط اینا میمونن که مشمول شفاعت نمیشن. شاک در امر ولایت و امامت، کافر کسی که منکر میشه چه بسا باورم داره، و کسی که منافقه، نه شک داره نه اشتباه میکنه ولی در ظاهر باطنش درسته، معتقدش درسته، ولی خب فهمیده اما دروغی میکنه، ظاهر این کار میکنه باطن اون کار میکنه، باطن ایمان نیاورده. فاذا صاروا بینت دیگه هست، وقت اینا میگن خدایا ما رو برگردان، که ما فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین، اینا میگن شاک و کافر و منافق، که قرآن بعد قال ابو جعفر حیهات حیهات منی او ما طلبو، اینا به این خواستشون نمیرسن که برگردن. حالا دو جهت داره این که به خواستشون نمیرسن، یا این که اونجا دیگه جای توبه نیست، توبه تا مرز دنیاست دیگه، بعدش دیگه توبه نیست، یا واقعا تو توبهشون دروغ میگن. یعنی اگر فرضنا این که همونجام راست میگفتن، شاید خداوند اینا رو بر میگردون، ما یه همچین چیزی میفهمیم که اگر واقعا در همونجا هم، یعنی اگر کسی وسط آتشم پشیمان بشه، توجه به خدا بکنه و بگه این ادخل تن نار اعلم تو انها احلها انی احبود، و واقعا اینو بگه شاید همونجا حتی مطاب، ورچه دوم اینه که نه دروغ میگن، و حتما میدونید قرآن هم همینو تأیید میکنه، چون جای دیگه میگه ولو ردو لعادو لما نهو ان، برشون گردونیم، یعنی الان سردامو برش گردونن، میگه لعنت بر این غذایی که من خورده بودم، خواب داشتم میدیدم، چی بود؟ باز میشه همون سردام. یعنی هیتلر رو برگردونن الان بعد از ده ها سال، کتب برای اون که هزاران هزار هزار سال گذشته، برای من و شما چند ده سال گذشته، برش گردونن میگه این چه خواب بدی بود، این چه خواب پریشانی بود، عدس خورده بودیم، سردمون شده بود، باقلا خورده بودیم، لعنت بر این غذا، دیگه نباید اینقدر، باز میشه همون هیتلر. وگرنه اگر هیتلر برگرده بشه آدم، چه بسا برش گردونن، شاید ولو ردو لعادو لمانو و عقل، این جزء آیه نیست، اون جای دیگه است، آیه سوره مبارکه انعامه. حالا باز جالب اینه که امام باقر میدونه نیاز به قسم نداره، ولی اینجا میگه والله لا یبقا، این والله برای یه خیلی باید مطلب صاف باشه، قطعی باشه، ولی ائمه نه نیاز به قسم دارن سقوطن نه اثباتن، اونا وقتی شنونده جابره، اما برای این که مطلب رو تثبیت کنن برای آینده ها، حضرت مطلب رو با قسم تمام میکنن. در هر صورت نعمتیست، نعمت ولایت، امامت، امیدواریم که بتونیم از این نعمت استفاده کنیم، یک، و دیگران رو انسان بهره مند کنه. من نگاه به ساعت که میکنم نمیتلبد بحث اصول، امروزم بحث اصولمون نمیاد اصلا، حالا واقعا چجور بگم، گاهی برای شما عرض کردم، من و شما مشکلمون اینه که بد باری رو برداشتیم. حالا این بد که میگم یعنی مسئولیت زا، گفت که اون آیه چیه؟ گفت که انا عرضنا الامان امانت علی السماوات والارض فابین ان یحملنها، درست دارم میخونم؟ بله. و حملها الانسان، حالا در انسان هم خب ما شوفر داریم، قصاب داریم، بله، مغازه دار داریم، استاد دانشگاه داریم، مدیر داریم، مربی داریم، وزیر داریم، وکیل داریم، حالا گشتیم من و شما تو همه مسئولیت ها و رسالت ها، شدیم پاسدار دین، پاسدار معارف دین. میتونستیم این بارو بر نداریم، ولی خب برداشتیم. حالا این تا اینجاش هم نعمت بود، خداوند من و شما رو هدایت کرد به این کار. من و شما چند رفیق نداریم الان این در اون بر مشغولم، بنده های خدا خوب بد متوسط. خدا دست من و شما رو گرفت آورد به حوزه، به معارف دین. حالا خودمون اگر مشکل داشته باشیم، از اونور مشکل نیست، اونور فیض و ریخته. خب این مسئولیت رو برداشتیم دوستان، خیلی سنگینه، خیلی سنگینه، و ماها گاهی توجه نمی کنیم چه باری برداشتیم. و الا رفتارها که این نبود، کردارها که این نبود، گفتارها که این چنین نبود. بعضی ها خب حالا بارو برداشتیم، انشاءالله توجه هم داریم، بایدم بیتونیم تو این بازار مسگرها که گاهی براتون عرض کردیم همه دارن، بیتونیم منتقل کنیم برسونیم و دنیا رو به معارف اهل بیت. اهل بیت هم میدونید آخرین جملمه، همه جور مدل تو این کشکولشون هست. یه سری مطالب مال شیعه است. حالا الان این بحث این حدیث من تو جمع اهل تسنن باشه نمیخونم، گرچه اونا باید اونا رو بفهمن طبق موازین خودشون، طبق موازین خودشون اینها طبیعیه. ولی خب الان باید موازین رو سام. حالا تو جمع یه سری غیر مسلمان باشه به طریق اولا نمیخونه، بذار یه سری معارف مال شیعه است. اینو میشه توی جمع شیعه مبانی صافه خون، اما بسیاری از معارف اهل بیت اسلامی، زیدی، مالکی، شافعی، اشعری، معتزله استفاده میکنن، و بسیاری از معارف اهل بیت ما انسانیه و ائمه به ما هو انسان گفتن، نه به ما هو امام صادق. خیر و اخوانی من احدا الی قیوبی، این که امام صادق به ما هو امام صادق نگفتن، که به ما هو انسان، یه انسان فهمیده، منتها بیان یه بیانیست که گاهی وقتا از غیر معصوم صادر نمیشه. بسیاری از این معارف نهج البلاغه، دیشب به مناسبتی داشتم این کتاب جرداغ رو نگاه میکردم، الروائع راجع به نهج البلاغه کتاب جدیدی داره جرداغ، دیدم این عالم بزرگ مسیحی مسن مورد اعتماد چجور علی ذلیلش کرده، نهج البلاغه ذلیلش کرده، روائع مینویسه راجع به نهج البلاغه. به من گفت این کتاب رو من نوشتم، نمیدونم دارم هست تو بازار نیست، بعد من اومدم تو کتاب فروشی القدیر لبنان پیدا کردم. این جوری قضیه، یعنی خیلی از معارف نهج البلاغه مال یک حالی مسیحیه، تازه نه به ما هو مسیح، به ما هو یه انسان منصف فهمیده. در هر صورت بتونیم این معارف رو هم، این بار رو هم داریم که به دیگران برسونیم. امیدواریم خداوند این توفیق رو بده که بسیار توفیق عظیمی است. این تفسیر فرات رو اگه خودش آدرس بخوای، صفحه 298 299 تک جلدم هست دیگه، زیل همون آیه 100 و 101 سوره مبارکه شعرا. انشاءالله بحث بعدی شنبه مثلا الله. Thank you.